سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در سیر مباحث تاریخی به بررسی دوران غیبت کبرا به قرن ششم و هفتم رسیدیم و تهاجم مغول. تاریخ در این مقطع بررسیش بسیار حساسه و البته پیچیده. در جلسات سال گذشته تحصیلی حوزه ما بحثی رو پیرامون مغول و ریشه های اون مطرح کردیم و گفتیم در مجموع بررسی ها نشون میده که مغول میتواند حرکتی از جانب یهود پنهان باشه. ما مؤیداتی برای این مطلب بیان داشتیم و عرض کردیم این مطلب نیازمند به تحقیقات وسیع تری است که ما در این جلسات آتیه بحث تاریخ تلاش میکنیم تا هرچه بیشتر به این مؤیدات دست پیدا بکنیم. ما عرض کردیم که چنگیز که ملقب به تموچین شد و تموچین هم که قبلا گفتیم که ترجمه فارسیش میشه آهنگر، منتها نه آهنگر به معنای کسی که شغلش آهنگریه، شاید به معنای کسی است که آهن در دست او نرمه، توانمند بر نرمسازی آهنه. یعنی نام تموچین نامیست اشاره به قدرت اون شخص داره. خب اگر تموچین به معنای کسی باشد که آهن در دست او نرم هست و او قدرت نرمسازی آهن رو داره و این نشانه از قدرت اوست، اون وقت در اینجا شما میتونید یک رابطه‌ای بین او و بین حضرت داوود در نگاه یهود پیدا بکنید. این که در قرآن میفرماید که ما آهن را برای داوود نرم ساختیم، الان ناله الحدید او آهن. خب یهود این نرم بودن آهن در دستان او رو یک تفسیرش تفسیر قدرتمند بودن داوود می دانند و او کسی بود که آمد و یهود رو به تعبیر یهودی ها آمد بنی اسرائیل رو مجدداً به قدرت رسوند و به تعالی رسوند و زمین ساز ملک سلیمان شد. خب طبیعتاً اونها برای باز رسیدن به قدرت شبیه سازی می کنن دیگه. خب پس تموچین اگر به معنای فردی باشد که نه آهنگر شغلش آهنگره، نه همونطور که آهن در دست آهنگر نرمه، یعنی آهنگر با پتکش با ابزارش میاد به آهن شکل میده، این تعبیری است از قدرت او، یعنی او قدرت داوودی داره. خب این جایی مطرح نشده، اما وقتی ما بیایم مجموعه علائم و شواهد رو دست به دست هم بدیم متوجه میشیم که در اینجا داستان هایی هست. خب از طرفی گفتیم که نام او سبتایه یا سبتای یا سبتایه. سوال این بود که آیا این نام او با یوم سبت آیون ارتباطی داره یا نه؟ اینو گفتیم. در بررسی مجددی که داشتیم، نام پدر تموچین یسوکایه. چون من بند دسترسی به اصل نام مغولی او ندارم که این آیا درست ترجمه شده یا نه، اما آیا چون یسو با یسا در عربی، خب وقتی که واب ما بعدش فتح باشه معمولا تبدیل به الف میشه دیگه، یساکار یکی از فرزندان حضرت یعقوبه، از اون 12 نفر یکیشون یساکاره یا یساکار، حالا یسوکای آیا در از یساکار نبوده؟ اگر یساکار بوده که به احتمال قوی بوده، بنابراین نشان میده که اصلا اینها اصالتا یهودی هستند، یعنی نامها نامهای یهودی و خب تربیت شده. و ما حالا گفتیم که اون کتابهایی رو هم که آقای چنگیز میاد اونها رو مبنای عمل قرار میده، این کتابها بسیار از نظر شکل و شمائل شبیه به همون تورات هست. و از اون طرف سازماندهیش رو که ما قبلا عرض کردیم، چنگیز سازمان نیروهاش بر اساس عرض کنم خدمت شما که صدگان و هزارگان و 50 بود، 10گان و اینها، یعنی همونطوری که در تورات داره که حضرت موسی نیروهای قوم رو حالا یا به ارشاد حضرت یعقوب یا عرض کنم خدمت شما دستور الهی قوم را سازمان داد بر اساس 10گان و 50 و 100گان و 1000گان، یعنی هر سبتی را آمد 1000گان درست کرد، 1000 تبدیل به 100، 100 تبدیل به 50، 50 تبدیل به 5 تا 10 تا. سازماندهی نیروهای چنگیز هم این گونه بود. خب کی به او تعلیم داده بود این گونه رو، در حالی که این گونه تقسیم بندی اون موقع بیشتر در بین یهودی ها جریان داشت. خب حالا اینها رو به نوعی قبلا بهش اشاره کردیم. مطلبی که امروز میخوام جدیدن خدمت دوستان عرضه بکنیم که اینا مبنای مطالعهشون قرار بگیره، چند تا نکته هست. نکته اول این که اصل حرکت چنگیز به سمت بلاد اسلامی اصلش علتش چی بود؟ این خیلی مهمه که چنگیز چی شد حرکت کرد. در تاریخ یک دلیلی تصویر سازی شده که انسان وقتی این تصویر سازی رو خوب دقت میکنه میبینه خیلی شباهت بین این تصویر سازی با تصویر سازی است که از علت شروع جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه، خیلی شبیه. یعنی یک جنگ جهانی شروع شده، اما وقتی مثلا در جنگ جهانی اول میریم میبینیم اصلش برمیگرده مثلا به یه رابطه، این که این حکومت یه نفر از اون حکومت کشته و اینا مثلا گفتن یالا بیا اینو بردار مجازات کن و اون گوش نکرده. این یه همچین ریشه های سستی. و بعد میاد میبینیم که بر اساس اون یه جنگ جهانی را افتاده. خب را میفته آرام آرام وقتی جنگ میره جلو اون ریشه اصلی فراموش میشه و بعد شما میبینید اون چیزی که از دل این نبرد میاد بیرون اصلا هیچ ارتباطی با اون عامل اصلی نداره. برای مثال علت شروع جنگ جهانی دوم مثلا جهانگشایی هیتلره، اما شما در نهایت میبینید که اون چیزی که اتفاق میفته اینه که کشور اسرائیل به وجود میاد. یعنی اول جهانگشاییه، در دل جهانگشایی یهودی کشی، کورهای آدم سوزی، و بعد در نهایت نابودیه، ناپدید شدن هیتلر و بعد پیدایش کشور اسرائیل. اصلا اون آغاز با این انجام انطباقی نداره. ما در حرکت چنگیز که مبدل شد به حرکت مغول و تا نتایج یه همچین چیزی رو میبینیم. بنابراین حتم دیدیم که ما ریشه های شروع رو بیان کنیم. ریشه شروع چیه؟ ببینید، میگن ریشه شروع از اقدامات محمد شاه سل به اصطلاح خوارزمشاهیه، محمد شاه خوارزمشاهی که این آخرین پادشاه قدرتمند خوارزمشاهیان محسوب میشه. خب مرکز حکومت اینها کجاست؟ خوارزم دیگه. خوارزم یک منطقه وسیعی رو میگن که خودش به اصطلاح ایالت ها و شهره. اما حالا اون مرکزی که ایشون هست به نام خوارزم معروف شده. من وارد اسامی ریز نمیشم چون در مباحث ما دخالتی نداره. جناب محمد شاه ملک شاه خوارزم، ایشون خب فرد مقتدر، سیت قدرتش بسیار، یک طرف حکومتش میشه همجوار با کجا؟ همجوار با چین بزرگ. جالب، چین بزرگ الان در درون خودش مغولستان رو داره دیگه، ترکستان هم داره، اینا همه داخل چین بزرگ هم. اون موقع چین بزرگ به این معنا حاکمیت واحده نبوده، بلکه مثلا یه چین شمالی بوده، بعد اون چین شمالی مرکزش شهری بوده که الان به نام پکنه، اون موقع به نامش همین مثلا یه خود پکن، منتها یه خود از طولانی تر بود. و بعد حالا مغولستان داشته، ترکستان داشته، اینها همه بودن. خب جناب محمد، اینها به اصطلاح خود محمد شاه خوارزمی، اینا به نظر قبیله‌ای اینا یه دست نبودن که ترکا بودن، قزا بودن، و بعد یا حکومت به اصطلاح ایرانی ها بودن، ایرانی های گرچه که مثلا حالا سمت تاجیکستان و اینامونا فارس زبان بودن، ولی ترک ها که ترک زبان بودن، و بعد ایرانی ها خب ادبیاتشون از نظر فارسی شاید خیلی با تاجیک ها متفاوت بود. قسمت های افغانستان بیایید سمت هزاره و بریم سمت پشتون ها و اینا همه جزء حاکمیت متبادل همین محمد خوارزمی بود، یعنی خوارزمشاهی بود. گاهی موارد با به اصطلاح هندی ها دعوا می کردن، اونا می اومدن، گاهی اینا، ولی بر تقدیر یه حکومت بزرگی داشت. خب در زمان حاکمیت این در خوارزمشاه، این چنگیز در منطقه خودشون که اینا در مناطق مثلا اطراف مغولستان و ترکستان زندگی میکردن، او دیگه من وارد جزئیات نمیشم، نیرو جمع میکنه و چین شمالی یعنی پکن رو فتح میکنه. خب تجارت در اون موقع مسیریست بین مثلا پکن و تا بیاد به ارزکم هند و بیاد ایران و بره اون بر سمت ترکیه و اینا، راه تجاری اینجا بوده دیگه. بنابراین تجارت خوارزمشاهیان میرفته به چین و بعد میومده به ایران، مسیر تجارت اینجا بوده. خب چینی ها هم که زندگیشون خیلی هاشون بر اساس تجارت هست، اونا راه تجاری امنو میخوان دیگه. بنابراین اگر منطقه خوارزمشاهی یا امن باشه برای تجار چینی خیلی خوبه، چنان که اگر چین امن باشه برای خوارزمشاهی ها خیلی خوبه. میگن چنگیز وقتی بر پکن تسلط پیدا میکنه، خیلی به دنبال این بود که منطقه خوارزمشاه اینجا امن باشه، ایران امن باشه، بتونن تجارت کنن. بنابراین برای محمد شاه خوارزمشاهی، او میاد به اصطلاح هیئت مودت و صلح و دوستی میفرسته، اونا هدایا هم میارن، میگن این جناب محمد شاه از عراق برگشته بوده. این مسئله عراق رو هم تو ذهنتون باشه، طور رو توضیح بدم. اگر میبینید من در این مقطع تاریخ ریز وارد مطلب دارم میشم، چون اینا در فهم نقشه کلی که اینها به اصطلاح ما داریم میگیم از سمت یهود بودن خیلی دخالت داره. جناب محمد شاه از طرف از عراق برگشته بوده که این هیئت وارد میشن، هدایایی برای جناب محمد شاه خوارزمشاهی آوردن، هدایا. اون نفری که مسئول این هیئت بوده پیام چنگیز رو هم برای سلطان میخونه. چنگیز پیامی که برای ایشون فرستاده بوده یک پیام بالا دست به پایین بوده. امروز رسمه که وقتی یه پیامی ها میدن اگر بنویسن از به، یعنی اون کسی که اسمش بغل از هست یعنی بالاتره، به پایین تره. ولی اگر بنویسن از به، عرض کنم خدمت شما که به از یعنی چی؟ یعنی یا همسطحه یا پایین تره. خب او پیامش به اصطلاح امروز از به بوده. یعنی چی؟ یعنی خطاب آمده پسرم، یعنی من به اندازه بابای تو هم. میگن وقتی پیام رو پیام رسان میگه خیلی سلطان غضبناک میشه، تصمیم میگیره که بزنه زیر هدایا و اینا. مسئول هیئت پیام آور با کمال زیرکی و حکمت خشم آقای محمد شاه رو میخوابونه و میگه نه، مثلا این پیام پیام تصغیر و کوچکی شما نبوده، از روی الفت و محبت گفته بوده پسرم. خب دقت کنید، در نتیجه میتواند بر غضب این آقا فائق بیاد و این آقا هم هدایایی و پیام مودتی برای چنگیز بفرسته. وقتی پیام متبادل میره چنگیز خیلی خوشحال میشه و به منطقه تحت حاکمیت خودش میگه منطقه خارز منطقه امنه به ما. خب نتیجه یک کاروان تجاری که 450 یا 500 تاجر، خب دقت کنید 450 یا 500 تاجر چی درست میشه؟ یه همچین کاروان تجاری را میندازه برای سمت خارزم. اینا وقتی که میان سمت خارزم، بله، به اولین منطقه‌ای که میرسند، از کام خدمت شما که در اونجا با اینها برخورد میشه. خب حالا این رو در ذهنتون نگه دارید، جناب محمد شاه وقتی که اون پیام مودت آمیز رو از چنگیز دریافت میکنه، این وقتی برای چنگیز هدایا میفرسه، در حقیقت یک هیئتی میفرسه، میگه ببینید اینا چیزایی که در تاریخ منعکس کردن، میگه برید اونجا توانمندی ها و امکانات چنگیز رو شناسایی کنید برای ما بیارید. میگن چرا؟ میگن جناب محمد شاه خوارزمشاهی به دنبال این بود که به چین حمله کنه و مرز قدرتش رو تا اونجا ببره جلو. الان که او پیام مودت فرستاده، این در قالب پیام مودت در حقیقت یک عده آدم اطلاعاتی میفرسه که برید اونجا جمع‌آوری کنید. خب حالا رئیس این گروه که میگن رئیس این کاروانی که هست، ایشون یه عرض کنم خدمت شما که فردیست، عرض کنم خدمت شما که به نام سید بهاءالدین رازی. خب سید بهاءالدین اهل ری دیگه، میدونید منطقه ری منطقه عالمخیز بود، منطقه بود که به دلیل آمدن علوی ها و درگیری های این گونه ای از نظر سیاسی افراد متبهری بودن و از نظر دینی هم از عمق علمی برخوردار بودن. شما حساب بکنید که منطقه ری عالمی مثل شیخ صدوق داره و این گونه خود کلینی مال اهل ری هست دیگه، اینا راضی هستن. عرض کنم خدمت شما که این رئیس هیئت که بهاءالدین رازی است، این طبیعتا یه آدم توانمندیه، چون سلطان محمد خوارزمشاهی از اطرافیه خودش، از اهالی مثلا هرات و افغانستان و تاجیکستان و اینا، آدمی رو برای ریاست هیئت نمیفرسته، اینو میفرسته. یعنی یه آدم که معلوم میشه که این آدم یه آدمی نیستش که حالا مثلا با چهار تا ظاهر دیدن تحت تاثیر قرار بگیره. اینا میگن این فرستاده بود برای اینکه جمع‌آوری اطلاعات بکنه. خب گزارشی که منصوب به این آقا هست، این گزارش رو وقتی بخونید میبینید سنخ این گزارش با این شخص قابل انطباق نیست. یعنی چی؟ شما اگر یه نفری که در جمع‌آوری اطلاعات اوستا باشه، متخصص باشه، جایی بفرسی، وقتی او اطلاعات که میاره نگاه کنی، اطلاعات برات قابل قبوله. اما اگر دیدی یک جایی میگن فلانی در جمع‌آوری اطلاعات وارد بود، آدم متخصصی بود، ولی وقتی که گزارش رو نگاه کردی دیدی نمیخونه، در اینجا تردید میکنی آیا این گزارش رو واقعا او تهیه کرده؟ من میخوام با اون توصیفی که از بهاءالدین رازی براتون کردم، یعنی معلومه این اهل ری، رفته آنجا، رفته شده چی؟ شده یکی از نزدیکان محمد خوارزمشاهی که این خودش از اون منطقه ها، بنابراین سنخیت قبیله‌ای ندارن، سنخیت منطقه‌ای ندارن. پس این که در کنار دست این آقا قرار گرفته، معلومه شه این توانمندی‌های فردی داره. اون وقتی برای جمع‌آوری اطلاعات اینو میفرسه، یعنی یه آدم مطالعه کرده. حالا من گزارششو میخوام با هم ببینیم، ببینید چی میگه. چون به حدود تمغاج نزدیک دارالملک آلتون خان رسیدیم. آلتون خان، این آلتون خان، اینا صفت پادشاهان به اصطلاح منطقه کینه، یعنی به منطقه چنگیز که رسیدیم، از مسافت دور پشته بلندی سپید در نظر آمد. پشته یعنی تپه، تپه بلندی که سفیده دیدیم، تا بدان موضع بلند دو سه روز منزل یا زیادت بود. سه روز منزل میدونی یعنی چی؟ یعنی وقتی که در روز راه میرفتن استراحت میکردن، شب دوباره فردا. خب از این منزل به اون منزل اگر کسی پیاده بره 40 کیلومتر مثلا، اما اگر با اسب و قاطر و الاغ و گاو و اینا بره چیزی در حدود مثلا 60 کیلومتر. خب شما همون 40 کیلومتر رو بگیرید، سه روز راه میشه 120 کیلومتر راه. 120 کیلومتر شما در 120 کیلومتری اگر بخوای یه تپه‌ای رو ببینی، این بعد تپه باید چقدر ارتفاعش باشه تا از 120 کیلومتری با چشم دیده بشه؟ با دوربین که ندیده، با چشم دیده. ها این تپه حداقل باید 200 متر 150 متر ارتفاع داشته باشه. یه تپه 10 متری که از 120 کیلومتری پیدا نیستش که، درست شو؟ ایشون میگه تپه رنگش هم دیدیم که سفید بوده. خب ما را که فرستادگان خوارزمشاهی بودیم، چنان زن افتاد که مگر آن بلندی سپید کوه برفه. فکر کردیم آو اینجا این کوه و روش برفه. خب پس برای میبینید یه کوه بلنده، روشم برفه. یعنی در حقیقت شما وقتی که از سمت قم به تهران که برید، یه مقداری که برید به منطقه برسید، بله، قلعه دماوند از دور میبینید روش سفیدم هم میتونید احساس کنید. خب قلعه دماوند 5000 متره، 5 کیلومتر ارتفاعش. وقتی میرید نزدیکتر، آرام آرام جبال مثل البرز رو که فرض زمستون روش برفه، اونم میتونید ببینید. بله ایشون میگه ما کوه رو دیدیم، فکر کردیم روش برفه، پس بلنده دیگه. بله و از راهبران و خلق آن زمین پرسیدیم، اما مردم پرسیدیم، گفتند نه این کوه نیست، چیه؟ آن جمله استخوان آدمیان کشته شده است. یعنی اینا آدمایی هستند که چنگیز کشته تا این منطقه رو فتح کرده و اینا رو هم ریختن شده این کوه. خب دقت کنی، سفید هم هست، سفید انگار برف اومده. آخه دروغ هم یه حدی داره دیگه. استخوان آدم وقتی که عرض کنم خدمت شما که بندازن زیر خاک بپوسه سفید میشه. خیلی خوب، حالا سفیدیش اونقدر نیستش که شما از شو دور برف ببینید، که حتی خود برف هم وقتی که یه مقداری خاک بخوره تیره بشه دیگه شما برف نمیبینید. استخوان حالا اونم چی میگه؟ میگه کوه. خیلی خوب، با چند تا جنازه شما باید یه کوهی درست کنی که از 120 کیلومتری از 100 نه بگو 90 کیلومتر 80 کیلومتری پیدا باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید چنان کوهی درست بکنی که از دور پیدا باشه، حداقل باید 200 300 هزار تا 400 هزار تا 500 هزار تا رو بیای همه رو هم بچینی رو هم. خب وقتی که یه جایی جنگ میشه فرض 100 هزار تا کشته میشن، 100 هزار تا توی یه منطقه 100 درصد که کشته نمیشن، توی منطقه 5 کیلومتر کشته میشن. اینا رو باید جمع کنی بریزی رو هم. بعد که جمع بکنی کی حال داره که اینو برداره ببره 50 متری قرار بده، یعنی ارتفاع جرثقیل بخواد بلند کنه. خیلی خوب، حالا چون یک منزل دیگر رفتیم، حالا ببینید ترکیب دروغ ها رو ببینید، کشته زیاد بوده. خیلی، چون یک منزل دیگر رفتیم، چنان زمین از روغن آدمی چرب و سیاه گشته بود که سه منزل دیگر در آن راه به بایس رفت. خب جناب دروغ گفت، اگر جنازه ها رو بردن جمع کردن یه جا رو هم ریختن، روغن این آدم ها اونجا در میاد، نه اینکه از اینجا تا اونجا. چرا؟ چون 90 کیلومتر میگه 90 کیلومتر ما رو چربی. یعنی چی؟ یعنی جنازه ها رو جمع نکردن. ببینید درسته، جنازه وقتی تو آفتاب بمونه چربی از خودش پس میده، بعد که یه مقدار گذشت متفسخ میشه، همین پن میشه روی زمین. اما یه جنازه وقتی که من چون اینا رو همه رو مشاهده کردم، هم در زلزله تبس دیدم هم در به اصطلاح جنگ اینو دیدم، که این جنازه به اندازه مثلا یه متر نیمتیم و نیمتر اطراف خودش رو آلوده میکنه. خب شما اگر بخوای 90 کیلومتر شما روی زمین چرب راه بری، یعنی چی؟ یعنی از اینجا تا اونجا همینطوری جنازه ریخته شده باشه. خب پس دیگه کوه با چی درست شده؟ خب چنان زمین از روغن آدمی چرب و سیاه گشته بود که سه منزل دیگر در آن راه باید رفت تا به زمین خشک رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی تازه رسیدیم و اون تپه زمین خشک بود. ای بابا، اونا که اونجا هستن بیشتر بر روغن داده باشن. که چندین تن از عفونت آن زمین، بعضی رنجور و بعضی هلاک شدند. شما چند تا بودین که رفتین از بوی این جنازه ها توی این 90 کیلومتر؟ یه عدتون مردین، یه عدتون هم مریض شدید. گزارش رو من میخوام روزم. چون به در تمغاج رسیدیم، اینو دقت کنید، بر یک موضع در بالای برج حصار، یه دیوار داشت شهر، یک برج بلند این دیوار رو دیدیم، پای او استخوان آدمی بسیار جمع بود. دیدیم اینجا چقدر استخوان ریخته شده. استفسار کرد ده. ما پرسیدیم اینا چیه؟ آمد چنان تقریر کردند، گفتند که در روز فتح این شهر، وقتی که جناب چنگیز میخواد این شهر رو بگیره، 20,000 دختر بکر را از این برج بیرون انداختن و همانجا هلاک شدن. میگه برای اینکه این دخترها دست چنگیز نیفتن، 20,000، خب دقت کنی عدد رو، 20,000 دختر رو از بالای بکر، از بالای این برج انداختن که کشته بشه دست چنگیز نیفته. یه دونه برج 20,000 نفر از اون بالا انداختن پایین برج. شما 20,000 تا رو پایین برج بندازی، اولی، دومی، سومی، ببینی بالا میندازن پایین، پایین برج میفته دیگه. شما برسی برج مثلا چند متره؟ خب برج 10 متره، 15 متره. شما اگر برسی به عدد 2,000، بله، دیگه اون بالا بندازی همین میفته، یه متری پایین نمیفته. یعنی وقتی 1,000 نفر ریختی، هی کوت میشن میان رو هم دیگه. 20,000 بعد دختران اینجا به ردیف کرده بودن. چقدر طول میکشه شما 20,000 رو همون بالا بندازی پایین؟ و بعد وقتی میومدن بندازن، اینا قدرت شهر رو بگیرن دیگه. اینا نمیدیدن اون یارو که میخواد بندازه با تیر نمیزدن. تیراندازای ماهری بودن این مغولها، به گونه ای که، و اینجوری گفتن در توصیفشون، که روی اسب وای میساد، اسب به سرعت میدوید، این از روی اسب با تیر و کمان پرنده در حال پرواز رو میزد. یعنی اینقدر اینا مهارت داشتن. اون وقت اینا همجوری وایسادن نگاه کردن دختران بکر جوان زیبا رو، اینا هم بالا. این جمله استخوان‌های آنهاست. یعنی شما اول تا آخر گزارش رو ببینی، میبینی که این گزارش سر تا پا دروغه. خب اینو به کی نسبت دادن؟ به بهادین رازی، یه آدم مطلع. شما از این چی به دست میارید؟ شما از این به دست میارید که این اصلا گزارش اصلا بهادین نیست. پس چرا ساخته شده؟ و چی درست شده؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم راجع به چنگیز از اول دقت کنید تاریخ سازی شده. خب حالا من اینو تو ذهنتون بگم، بعد به قضیه. ببینید، اگر هدف چنگیز برداشتن مانع از سر راه جهانی شدن حکومت یهود باشه، مانع زدایی بکن، حکومت اسلامی به هر نوعیش که باشه، به هر نوعیش که باشه، مانع راه یهودی هاست، مانع راه دیگه. خب اگر آقای چنگیز این ماموریتی داره که چی؟ برو هر چی حاکمیت جزء و کل و پهناور به نام اسلام هست جمع کن، به جای چی حاکم کن؟ به جاش کتابی رو حاکم کن که 10 فرمان ماست، بر اساس اینه، اینجوری سازماندهی کن. شما ببینید که این جریان به سود کی تموم میشه؟ عمله به سود یهود. برید سراغ هیتلر، ببینید از هیتلر چه تصویر سازی کردن. یه آدم بی منطقی که اول شروع میکنه کشتار و بعدم میره یهودی کشی میکنه. خب در اینجا ببینید از اون اول از چنگیز یه آدمی نشون میدن که این بی محابا فقط میکشه. درست شد؟ وقتی شما اینو مطرح کردین، یک نفر هم ذهنش به این نمیره که چنگیز حرکتش هدفمند بوده. چنگیز با یه هدف معینی آمده و اصلا در کارش این گونه که میگن، این گونه کشتار نبوده. و ما همونطوری که در کشتار سازی یهود بازی تاریخ سازی آیون غربی ها رو خوردیم، در بحث مغول هم بازی تاریخ سازی کشتار بی هدف چنگیزی ها رو خوردیم. بی تردید چنگیز کشتار می کرده خیلی زیبا اما هدفمند، ولی چهره ای که ازش نشون دادن یه چهره بی هدفه. چگونه؟ با همین داستان ها. چنگیز؟ خب تناقض این مسئله رو کجا پیدا میکنیم؟ تناقض این مسئله رو در همین گزارشی که از روابط سلطان محمد با کی؟ با چنگیز. خب تا اینجا دیدید دیگه، جناب چنگیز برای این پیام مودت فرستاده، هدایا فرستاده، و مأمور جناب چنگیز هم یه آدم بی فکر بی منطق ساده نیست، شخصیش به نام محمود. او دقیقاً، چون سلطان محمد خوارزمشاه آدم بی سوادی نبود، آدم توانمندی بود، در این به قدری توانمند بود. من یه مسئله اینجا بگم تا ببینید که این آقایون خیلی چیز نبودن. این مسئله ایست که بعدن ما میخواییم به شکل عمیق بررسی بکنیم. میدونید که اینو بعدن متعرض میشم، اون تو الان برای اینکه تو ذهن دوستان این مطالب یکی یکی شکل بگیره، دقیقا مقطع تهاجم چنگیز به منطقه جناب محمد ملک شاه، این زمانی است که سلطان محمد ملک شاه این مصمم بود بغداد رو فتح کنه. بغداد تحت نظر کیه؟ الناصر لدین الله، خلیفه عباسی. به مناطق خودش گفت دیگه در نماز جمعه ها نام خلیفه رو نبرید، ولش کن. الناصر لدین الله شیخ شهاب الدین سهروردی رو میفرسه به خوارزم پیش سلطان ملک محمد ملک شاه که بره با سلطان محمد ملک شاه صحبت کنه و او رو از این که داره الناصر لدین الله رو حذف میکنه برگردونه. آقای شیخ شهاب الدین سهروردی میاد پیش محمد ملک شاه، میگه آقا شما چرا داری خوارج میشی؟ میگه چطور؟ میگه چرا داری از ذیل حاکمیت سلطان خلیفه ناصر لدین الله میری بیرون و اینو عزل میکنی؟ مگه نشنیدی که پیامبر اکرم فرموده که شما باید نسبت به اولاد عباس تابع باشید و اونها رو رعایت کنید و علیه اونها سرپیچی نکنید؟ محمد ملک شاه گفت جناب سهروردی، پیغمبر فرموده که نسبت به آل عباس ظلم نکنید؟ گفت بله. گفت بگو ببینم الان در زندان همین الناصر لدین الله چند نفر از بنی عباس زندانند؟ چند نفر زندان؟ آیا زندانی داریم؟ گفت بله زندانی داریم، داداشی زندان. گفت خب اگر این روایت درسته، کسی خلاف این روایت عمل بکنه چیه؟ گفت چی؟ خلاف قول رسول الله عمل کرده اونا. گفت اولین کسی که داره خلاف قول رسول الله عمل میکنه خود الناصر لدین الله، بنابراین لیاقت حاکمیت نداره. ببینید آدم بی سوادی نیست. منتها شهاب الدین سهروردی خب گفتش که اینا به طور هم دیگه که میافتادن بالا دست بوده. گفت آقای محمد ملک شاه، اینی که تو میگی درسته، اما ناصر لدین الله به کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودش باید عمل کنه. اجتهاد او در تراز کتاب خدا و سنت پیامبره. اجتهاد او اقتضا کرده که این افرادی که از بنی عباسن برای مصلحت اسلام و مسلمین درون زندان باشن. پس او داره به اجتهاد خودش عمل میکنه، بنابراین اون معذوره. تو در مخالفت با او عذری نداری. میگن که آقای محمد ملک شاه محکوم شد ولی به شیخ شهاب الدین گفت پشو برو پی کاره، این روزه ها رو برای من نخون، بیرونش کرد. و بعد میگن به اصطلاح شهاب الدین سهروردی در این که او رو رابطه با ناصر لدین الله خوب بکنه و این از این حرف که باید مرکز حکومت عوض بشه پایین نیامد. خیلی خوب، پس ببینید آقای محمد ملک شاه آدم ساده‌ای نیست. وقتی فرستاده چنگیز خان میتونه این رو در نظر گفتاری از غضب بیاره پایین، یعنی دوروریای چنگیز خان آدمای بی حسابی نیستن. آدم های بی سوادی نیستن که شما یه تصویری از چنگیز خان نشون دادی که این فقط خونریزی رو میفهمه، هیچ چی دیگه نمیفهمه. اون یه همچین آدمی درست شد؟ پس چرا تاریخ این گونه از او ها اونو که عرض کردم برای این که کسی سراغ این نره که او هدفمند آمده؟ خب حالا بیایم اینجا، آقای به اصطلاح همین آقا وقتی رفت و اون گزارش رو برداشت اوورد برای این، خب او که نفهمید تعبیر ما اینا اطلاعاتی بودن که این جناب چنگیز هدایا رو تحویل گرفت و از صحبت اینها اینگونه برداشت کرد که محمد ملک شاه با اینا رفیق شده و میگه راه برای شما امنه، اونها اون 500 تایی رو فرستادن، یعنی اونها شروع کردن آمدن. خیلی خوب آمدن، در اولین نقطه که وارد منطقه خارزم شدن، منطقه‌ای بود به نام اترار، خب وارد این سرزمین شدن. اترار که خب از توابع خارزم هست، اونجا توسط فردی به نام غایرخان اداره می شد. غایرخان از ترش هاست. میگن این محمد ملک شاه مادرش از ترک ها بود، اون وقت این در اون منطقه اترار و اینا که تحت نظر ترک ها بود خیلی نفوذ داشت. اون غایر خان وقتی جنس های اینا رو دید، اینا چیزایی است که تاریخ آورده و ما نمیخوام بگیم اینا درسته، وقتی دید اینا جنس های خوبی دارن، آمد تمام تجار رو به اتهام اینکه اینا جاسوسن گردن زد. یه نفر اینا تونست فرار کنه، رفت گزارش بود برای چنگیز که چنگیز تو فرستادی ما تجار رو اونجا، ولی این بلا سرمون آمد. خب من یه مقدار خسته شدم، باشه برای شکر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.